أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. توفیق نیست به همدلله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، آیات بینات سوره مبارکه فرقان را بازگو میکنیم و آیه که تلاوت شد، آیه شماره 44 از مجموعه آیات این سوره مبارکه و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب مطرح میشود. سخن به اینجا رسید که در قالب یه جمله تکان دهنده رأیت من اتخذ الهه هوا افأنت تكون علیه وکیلا. بعد از اون که ذات باری تعالی از زبان مشرکان و ستیز جویان با نبی مکرم اقرار و اعترافی رو مطرح فرمود به این که پیامبر اون چنان توانمندی دارد که نزدیک بود ما را هم از عقاید پیشینه خودمون بازگرداند اگر ما بر لجاجت خودمون ایستادگی نمی کردیم، یقینا ما هم رفته بودیم. این اعتراف و اقرار رو از زبان مشرکان، سردمداران مشرکان خداوند بازگو فرمود. اما در این حال در یه جمله بازگو شد. ریشه این پافشاری و لجاجتی که در قبال پیامبر و ستیزه با حق این جماعت دارند آن است که اینها اتخذ الهه هوا، اینها الهشون رو معبودشون رو هوای نفسشون قرار دادند و اینها متاسفانه در حلقه نفس گرفتارند و به میل نفوس سرکش خودشون سخن میگویند و انتخاب میکنند و حرکت میکنند و هیچ اثری از تعقل و فکر در اینها دیده نمیشود. رها کن پیامبر اینها را. افأنت تكون علیه وکیلا، آیا شما بر چنین کسی مسئولیتی دارید که وکیل اون باشید، حافظ اون باشید و نگاهدار اون باشید؟ در این گونه ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. این قسمت ها رو خوندیم، حالا توضیح انتهایی آیمون که بعد آیه بعدی رو بازگو کنیم. آیا شما گمان میکنی که ان اکثرهم یسمعون او یعقلون؟ نکته عجیبی رو قرآن بازگو میکند. آیا پیامبر شما میپنداری که اینها سمعشون رو به کار میگیرند، تعقلشون رو به کار میگیرند که این پایانی این هاست؟ خیر. این هم الا کالانعام، اینها نیستند مگر مانند چهار پایان. همان گونه که چهار پایان از سمع در خدمت تعقلشون استفاده نمی کنند و تعقلی ندارند، اینها هم همین روش زندگی رو پیشه کردن. بسیار آیه تکان دهنده است که خداوند سبحان در حال هوای چنین جماعتی بازگو می کند. ستیزگران با حق، اونها که به سخریه می گرفتند، آیات قبلی هم خواندیم، استهزاء می کردند. این دو نکته ای که اینجا مشاهده می فرمایید، دو موضوع سمع و عقل، چنین استفاده می شود از این آیه که اگر این گروه و این جماعت اهل استماع بودن یا اهل تعقل، کارشون به اینجا نمی کشید. یعنی دو نکته رو قرآن به عنوان دو راه کار نجات انسان، دو ابزار و وسیله برای توسل به حقیقت در این آیه شریف معرفی می فرماید. یکی سمع و استماع است، دیگری عقل و تعقل است. مشابه این تعبیر رو در دیگر آیات قرآن هم همین گونه داریم، یعنی دو مفهوم کنار هم قرار می گیرد در بعض از آیات دیگر. از حال و هوای جهنمیان قرآن چنین میگوید: لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ما اهل استماع و شنیدن و تعقل می بودیم که امروز در جهنم نبودیم. بسیار روشن و زیبا بازگو میکنم. باز هم سوره مبارکه قاف، لمن کان له قلب او القى السمع، حجتیست این سخنان، اما برای اون کسی که تعقل کند، قلبش رو و روحش رو و جانش رو فعال کند یا استماع کند. پس مشخص میشه که دو نکته رو راهکار سعادت در اینجا معرفی میکند و در مشابه این آیات خداوند. میتوان گفت این دو نکته این که قرآن بازگو میکنه برای دو سطح از طبقات اجتماعی است. طبیعی است عزیزان گروهی از انسانها شاید همت اون نداشته باشند، حال و هوای اون نداشته باشند که خودشون کاوش دقیقی در مسائل بکنن، یه تعمقاتی داشته باشن، زحمتی رو بر وجودشون هموار کنن، به یه حقیقتی مدلل و مستدل برسند و استدلالات کافی برای خودشون فراهم کنن. خب خداوند هم از همگان این توقع رو ندارد و تکلیف نمی کند این رو برای همه در همه زمینها. اما اگر انسانی چنین نبود، یعنی اون پیشداران، جلوداران، کسانی که به تمام وجود اقویاء العقولی هستند که زحمت رو بر وجود خودشون هموار میکنن، تلاش ذهنی و فکری و تعقلی میکنن، به حقایق میرسن، بسیار عالی است، خیلی مطلوب و پسندیده است. اما اونهایی که این چنین نیستند و چنین زحماتی رو بر خودشون هموار نمیکنن، لااقل آن این است که قرآن میگوید که گوششون هوا داشته باشن، حداقل این است که گوششون رو برای اهل حق باز کنند و سخنان رو بشنوند، استماع سخن کنند و اونگاه مسیر رو بگیرند. یا گوش شنوا یا ذهن بیدار زنده و قلب عقول، ذهن باز روشن که انسان در پی مسائل بجوید، طلب کند، جستار کند و به حقایق برسد. دیگه از این دو راه بیشتری برای سعادت انسان وجود ندارد. پس میتوان گفت با این بیانی که قرآن بازگو میکند، یه طبقه بندی اجتماعی هم میشه. یا باید انسانها به پای عقل و خرد به حقایق برسند، یا آنکه از باب استماع و شنیدن از اهل عقل و خرد. خب این نکته ضعف رو ما در این طبقه دوم در جامعه میبینیم عزیزان. اینو در مباحث کبر یا مقولات اخلاقی این چنینی خدمت دوستان عرض کردم، و این یا آسیب اجتماعی است که جامعه بشری دارد و جامعه ما هم دارد، و اون این است که بسیاری از کسانی که توانمندی تعقل جدی ندارند، خودشون پردازشگر نیستند، نمیتونن با منطق والا و عادی به حقایق برسند، دانش کافی را ندارند، اما یک غروری در وجودشون و یک کبری هست که مانع و حائلشون میشه که از اهل دانش و معرفت پذیرا باشن. بر جهل خودشون و بر نادانی خودشون مقاومت میکنن و اصرار ورزی میکنن. این جمله رو از بعضی ها شنیدید و میشنوید. همین امروز من شنیدم در مشاوره های امروز که بالاخره میگفتن یکی از دو طرف، یا خانم یا آقا، حالا بنده سربسته عرض میکنم که همسر من کسی را قبول ندارد، خودش رو صاحب نظر میداند. خب همسر شما چه پایه تحصیلی دارن؟ مثلا 12 کلاس درس خوندن به الحمدلله. خب حالا اشتغالشون چیه؟ فلان کار رو انجام میدن. سابقه علمیشون یا رفتارهای اشتغال؟ نه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یعنی جهل انبوه شده در وجود یک انسان، اما مهار این به دست چیست؟ به دست کبر نفسانی است. حاضر نمی شود که سمع کند، حاضر نمی شه بشنوه سخن حق رو از کسی، خودش رو بی نیاز می داند. این چه دام بزرگی است که انسان ها در اون گرفتار می شه. فرمودن تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، آیا پیامبر اینا گمان میکنی که اهلش سمع و استماع و شنیدن یا اهل تعقلند؟ خیر، اگر میبودن کارشون به هواپرستی و نفس پرستی نمیکشید. بسیار زیبا و لطیف. به دنبال اون فرمود ان هم الا کل انعام، نیستند ایشان مگر مانند انعام. البته نوعا ما انعام رو الان من هم به ملاحظات مترجمین و عرض به خدمتون همزبانی با این دوستان اشاره کردم انعام رو به عنوان چهار پا، اما چهار پا ترجمه دقیقی برای کلمه انعام نیست. بسیاری از حیوانات چهار پایند، یعنی بر روی دو دست و دو پا، چهار پا به تعبیر ما به اصطلاح تقلیبش میکنیم از باب ادبی، میگیم چهار پا راه میرند، اما اینها انعام نیستن. شیر و پلنگ و روباه هم چهار پاند، اما اینا که انعام نیستن. انعام به حیواناتی گفته می شود که نعومت با انسان دارند، یعنی نرمش با انسان دارند. و در حقیقت انعام عمدتاً به اون سه حیوان اصلی اهلی میگد که در زندگی ما نقشی دارند، یعنی به گاو و اشتر و گوسفند با همین ترکیبی که میبینید انعام گفته میشه. به اینها میگن بهیمت الانعام در قبال بهیمت السبا، یعنی بهیمه، حیوانات درنده به حیوانات به تعبیر پارسی ما اهلی. فرمود این هم الا کل انعام، اینها مانند این حیوانات اهلی بیش نیستند. بل هم ازل و سبیلا، بلکه اینها نه از حیوانات اهلی راه و گم کرده ترند. دقیق بفرمایید ازل و سبیلا، راه گم کرده ترند. اینجا دو نکته داره. این که فرمود اولا اینها ان هم الا کل انعام، اینها دقیقا نیستند مگر شبیه این حیوانات، یه بحث داره. اما قسم دومش بلهم ازل و سبیلا قصه دیگری داره که همین نیستر از بخش نخست و اول کلام است. اما این که فرمود این هم الا کل انعام، خب خدای مشخص می کند، یعنی این حیوانات می دانیم که اهل استماع و سخن شنیدن از دیگران نیستند. حیوانات اهلی تعقل ندارند، که اینها که بینی روی عقلشون کار نمی کنند. بالاخره این حیواناتی که نام بردم خدمت دوستان، نهایت سعی و تلاششون همینه که اینها فربه بشند و پرواری بشند و هم موقعیتشون خوب خوردن و خوب نوشیدن است، تا اینکه اگر چنگ گرگم در رو بودی ولی چن عاقبت گرگم تو بودی، بالاخره به مسلخ بروند و چنین و چنان. اینها هیچ بهره ای از تعقل و استماع ندارند، لذا رشد ندارند. اینها به معنای رشد فراتر از فربهی جسم. پس اگر کسی استماع نداشته باشه و تعقل نداشته باشه در حقیقت در زندگی، یعنی جان او پرورده نشود، فقط جسم او پرورده می شود و او هم در مقوله و در اعداد و شمار انعام خواهد بود. این واقعیت تلخی است که قرآن بی پروا ذات باری تعالی بسیار شفاف مطرح. اما قسم دوم جالبتر، بل هم ازل و سبیلا، اینها ره گم کرده ترند. اینجا نکته اساسی است. خب من اولا این که فرمود بل هم ازل و سبیلا، یعنی اونها راه گم کردند، اما این انسانهایی که گوش نمی کنند، استماع ندارند و تعقل ندارند، از اونها راه گم کرده ترند. ترکیب اینو نشان میده ازل و سبیلا، ولی که معنای این نیست، یعنی حیوانات راهشون رو گم نکردند. این انعامی که اشاره کردیم راهشون همینه، یعنی کل بهیمت المربوطه همها علفا. خداوند این گوسفند رو برای چی آفریده است؟ برای که فربه بشه، در اختیار انسانها قرار بگیرند، از اون استفاده کنند. این گاو رو برای چی آفریده است خداوند؟ برای اینکه این استفاده های رنگارنگ و جوراجور از اون و همچنین اشتر رو، یعنی اینها راهشون همینه، راه دیگه‌ای برای اینها در زندگی نیست و هیچ حیوانی هم راهشو گم نکرده، داره تو همون مسیر خودش حرکت میکنه. این نمایت متعون و یعقلون، میخورند و همون لذت حیوانی و بهیمی خودش رو میبرند. پس این که میفهمد بلهم ازل و سبیلا، این چیز قصه اینجا خداوند یه نسبتی رو برقرار میکند. راه گم کردگی امر نسبی است. در نسبت با انسان وقتی در شکل طبیعی نگاه میکنیم به انسان نرمال و طبیعی، خب انسان راهی رو در زندگی دارد که حیوانات ندارند. حالا این انسانی که راه برای او در زندگی مشخص است و غایت و هدفی داره، وقتی اون راه و غایت و هدف را ندارد، از ازل و سبیلا، یعنی این به اصطلاح یه زلالت نسبی در مقایسه با انسان، انسان طبیعی و انسان بدون عقل و بدون استماع خداوند بازگو میکنه. والا اینها که راهی گم نکردن، راهشون همین است که اینها پرورده بشن، فربه بشن و در اختیار انسان ها قرار بگیرن. اما حالا چرا خداوند این جمله رو میفهمد بلهم ازل و سبیلا؟ چطور انسان با تمام انسانیتش از این حیوان هم پایین تر می شود و آدمی زاده طرف معجونی است و از فرشته سرشته و از حیوان؟ اگر میلی بکند به سوی عرض به خدمتون، جان می شود فراتر از فرشته. اگر میل به تن کند میشود دونتر از حیوان. این قصه وجودی انسان، چرا این نسبت رو خدا برقرار میکند و چرا میگوید ازل و سبیل؟ با همین معنای نسبی که عرض کردم خدمت دوستان روشنه بزرگواران. قصه این است که همین حیوانات را که ما میگوییم همین گاوان و خران باربردار، به زادمیان مردم آزار، همینه. یعنی این حیوانات ایزا و آزار برای دیگران ندارند، این حیوانات زندگی خودشون رو میکنند، اینها دارن حیات بهیمی خودشون اگر میخورند و مینوشند، اما ایزا و آزار برای هم نوعشون به اون معنای کلی ایجاد نمی کنند. قتل و غارتی ندارند اینها، جنایت و خونریزی ندارند اینها، آدم کشی نمی کنند، حیوان کشی نمی کنند اینها. اگر یه نزاعی هم با هم دارند این حیوانات، بالاخره نزاعشون جوری با هم کنار میان که خدا منشی حلش میکنن، کارشون به شورای حل اختلاف نمیکشه دیگه، اینا یه جوری قضایا رو با خودشون به کنار میگذارند. این حیوانات این ویژگی رو دارند، یعنی این آسودگی در رفتار اینها دیده میشه. یه قدی بالاتر بریم، این حیوانات رو وقتی که نگاه میکنید و بررسی میکنید، خود آزار هم نیستند این حیوانات. یعنی انسان وقتی به اون مقام میرسه که استماع نمیکنه و تعقل نمیکنه، قبل از این که دیگران را آزار بدهد خود را آزار میده، قبل از این که دیگران رو به انعام و مشقت بیندازد خودش رو بیچاره و مفلوک میکند چنین انسانی. اما این حیوان ها اصلا خود آزار نیستند. شما در میان تمام حیوانات بحث انتحار و خودکشی رو چقدر میبینید؟ حیوانات که انتحار ندارن، اینا که خودکشی ندارند، اما در بین انسان ها نگاه کنید، این مضرات و زیان هایی که انسان ها به خودشون وارد میکنند، این مشکلات و ابتلاعات و بیماری هایی که ما داریم، این بیچاره حیوانات اگر مشکلی دارند و عرض به خدمتون دامپزشک میخواهند، از مسائل و عوارضی است که ما سر اونها میاریم و الا اینا مشکلاتشون از این قسم ما نیست. شما در اول بهار میشه به این فضای اونچنانی بهار و دشت و دمن و انواع گیاهان میروید در این دامن کوه، گیاهان سمی مهلک و گیاهان بسیار مغذی عالی برای این حیوان. شما در این گله 500 تایی 1000 تایی که داره به چرا میره، در دل شب شبچر میکنن به تعبیر چوپانان و روستایی ها، چند تا از اینا مسموم میشن؟ این زلفای مسموم تو تاریکی میخوره؟ هیچ. اینا که مسمومیت این چینی ندارن، این گوسپندان، این گاوها. اما متاسفانه ما هستیم که بدخوری های ما، بدرفتاری های ما، میگیم بیار باده که بنیاد و عمر برباد است، بعد هم مقارز آن میاید. یعنی این انسان بلهم ازل و سبیلا، خدا آزاری دارد، دیگر آزاری دارد. خب منصفانه اگر نگاه کنیم، همینه که خدا فرموده است قصه. اون عاملی که انسان را از خدا آزاری و دیگر آزاری به در می آورد نیست مگر استماع و تعقل، شنیدن سخنان حکیمانه، تفکر در مطالب حق و مسیر زندگی رو تغییر دادن. حالا به اینها میشه چیزایی بالاترم اضافه کرد، این در حد ملموس کردن سخن بود. اگر با همون نگاه نسبی نگاه کنیم، خلاصه بله، غایت قضیه این میشه که انسان حیوان میخورد برای خوردن، این سبیلشه، راهش همین، میخورد که بخورد. ابتدا سخن عرض کردم، بعد از اون چیزی وجود ندارد. انسان هم میتواند همینطور باشد، یعنی میتواند انسان بنوشد برای نوشیدن، بخورد برای خوردن، مباشره جنسی داشته باشد برای همین. یعنی وجود انسان هم بشه محو و بسته در همین سیکل معیوب زندگی دنیوی و چرخه مادی، فضای بسته دنیا، و حالی که انسان برای چنین چیزی آفریده نشده است. ابزاری فراتر از این ابزار خدا بهش داده. اگر بنا بود زندگی انسان این چنین باشد، نیازی به اون فطرت انسانی نداشت، نیازی به نور نیروی قوی قدرتمند عقل، این لطف الهی و موهبت خداوندی در وجود انسان نبود. دیگه انسان نیاز به این ابزارها نداشت. اگر بنا بود در همین حد مانند دیگر حیوانات در این دنیا طی کند، بخورد، بچرد، برود. ابزاری داره انسان برای رسیدن به غایات بالاتر. این خوردن مقدمه ایست برای حرکات بعدی. این جسم اگر فربه می شود در خدمت جان و روح انسان است، تقبل على النفس واستكمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسان. انسانیت انسان رو جان و روح انسان تشکیل میدهد، نه تن آدمی که بخواهد در این حصار دنیا بماند. انهم الا کالانعام باشد. جان مطلب اینه که در پس زندگی انسان فلسفه‌ای وجود داره، در پس زندگی مادی انسان، اما آن سوی زندگی حیوان فلسفه دیگری بعد از این خوردن و نوشیدن دیده نمیشه. همین قایتشه و پایانشه. بنابراین بلهم از اندو سبیلا، حالا این حیوان ندارد اون ابزار تعقل و فطرت رو، اما انسانی که دارد ابزار تعقل و فطرت رو میاد هم سطح حیوان قرار میگیره. اینجا مسلم باید گفت بلهم از اندو سبیلا، چنین ابزاری رو دارد اما نیست، میشه بلهم از اندو سبیلا. خب تا اینجا مطلب نوبت قبل رو من خدمت دوستان عزیز به پایان رسوندم. آیه بعدی 45 رو آغاز میکنیم. علم تره الى ربک کیف مد الظل. خداوند خطاب میکند به وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی سلام. و میفرماد علم تره الى ربک کیف مد الظل. پیامبر، آیا علم تره، همیشه گفتیم این ترکیب نشان نمیدهد که آیا دیدی؟ علم تره کیف فعل ربک و اصحاب الفیل، آیا دیدی آم الفیل سال تولد پیامبره؟ پیامبر ندید. علم تره کیف فعل ربک به عاد، دیدی خدا با عاد چه کرد؟ پیامبر ندید. عاد 4000 سال قبل از پیامبر، 3000 سال بیشتر قبل از پیامبر بوده است، قوم عاد. پس این علم تره، این رؤیت بالبصر نیست، بلکه چیست؟ تأمل، بررسی، دقت، مطالعه جدی است، نگاه عمیق است. علم تره الى ربک، آیا دیدی پیامبر، تأمل کردی؟ الى ربک، به پروردگارت. خداوند دیدنی نیست با چشم سر. چه چیزی رب رو اینجا مطرح میکند؟ الى ربک. به اصطلاح ادبی اینجا ات این بدل میاد، بدل اشتمال میاد، مثل یسالون کن شهر الحرام ای قتال انفی، سوال میکنن پیامبر از تو در مورد ماهای حرام. در حقیقت سوال اینا از خود ماه حرام نیست، از قتال در ماه حرامه. آیا نبرد و مبارزه خونریزی، ستیزه کردن در ماه حرام با بقیه ماها فرق دارد یا ندارد؟ اینو دارن این عرب جاهلی سوال میکنه پیامبر. این یه نوع بدله. اینجا هم همین حالتو داریم. علم تره الى ربک، آیا تأمل پروردگارت میکنی؟ نه، این مراد نیست. زیبایی سخن اینه، کیف مد الظل، مراد اینه آیا دیدی پروردگارتو چگونه مد الظل میکند. کلمه مد سریع ترین جایی که به ذهنتون میاد همین مد در قرائت، که میگید آقا چهار مد ولا ظالین رو بکشید عرض به خدمتون، یا این که میگید جزر و مد. آب به دریا می رود، از خشکی جمع می شود، میگید جزر شد. آب بر می گرده میاد رو سطح خشکی، کشیده میشه رو سطح رو میگیره، میگید مد شد. پس مد به معنای گستراندن، کشیدن، پهن کردن. کلمه زل هم می دانیم، زل یعنی اگر معنای دقیق لغوی بگیم که جا دارد اینجا این رو بگم خدمت دوستان، زل در حقیقت نقطه مقابل و ضدیت با زوها دارد و شمس و زوها ها. قسم به خورشید و تابش خورشید. زوها میشه تابش، تابش مستقیم نور میشه زوها. حالا جایی که نور خورشید مستقیما نمیتابد میشه زل. زل در تقابل با زوها است. خیلی نکته دقیقه که تو معنا راهگشا هستیم. پس زل یعنی اونی که به معنای سایه کلن گفته میشه، حرکت و اینها، اون بیشتر فی افیا در کلام عرب. زل یه معنای گسترده تری دارد. پیامبر، آیا بررسی کردی کیف مد زل، خدا چگونه زل را، این فقدان نور را، حالا دو شقش عرض میکنم، میگستراند و پهن میکند. ولو شاء لجعله ساکنا، اگر خداوند میخواست ساکن میکرد، ثابت میکرد چنین حالتی را. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، سپس ما قرار دادیم خورشید را دلیل بر این که ثابت کند و نشان دهد برای انسان ها فقدان اون زها و نور یا وجدان و بودنش چه تفاوتی دارد و چه اتفاقی می افتد. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، بعد ما به سوی خودمون قبضش می کنیم اون زل رو قبضی بسیار آسان. دوسته تا نکته لطیف داره تو این قسمت پایانی که باید در انتها بگم، اجازه میدید همین رو مجدد از اول آیه رو بررسی کنیم. چه چیزی رو خداوند مطرح میکند؟ اولا سیاق و روش آیه از آیاتی است که ذات باری تعالی تکیه بر مظاهر طبیعی وجود میکند و آشنایی با طبیعت را راهی برای آشنایی با حضرت خیش معرفی میکند. ما چگونه از طبیعت به خداوند میرسیم؟ از طبیعت ما با اوصاف ذات باری تعالی آشنا میشیم. آیات خدا را میبینیم، اوصاف او را میفهمیم، صفات جلال او را و جمال او را ادراک میکنیم، حکمت او میفهمیم، قدرت او میفهمیم، لطف او ادراک میکنیم، توانمندی ذات باری تعالی و بقیه صفات خداوندی رو. یعنی ما بهترین تابلویی که پیش روی همگان قرار دارد دیگه نیاز نیست، چون این مباحث رو من خیلی اوقات خدمت عزیزان بوده بحث کردیم، نمیخوام عمیق وارد بشم. بالاخره الان هم ابتدای سخن عرض میکردیم همه انسان ها در معرفت شناسی یه حوصله ندارند عزیزان، یه تحمل ندارند. یه کسی بله اهل آن است که بیاد تو وادی این که فقط دنبال آن است که صغرایی و کبرایی و استنتاجی و یه قیاسات منطقی و برهانی و فلسفی و حکمی و از این راه ها میخواد دنبال حقیقت باشه. ذهنش ذهن فلسفیه، ذهنش ذهن تعمقی و استدلالی این چنینی است. بله انسان های این گونه هستند و خداوند هم در کلام خیش و در شریعت بستر رو برای چنین انسانی فراهم کرده است. میبینید براهین این چنینی استوار بدین گونه رو در قرآن مطرح میکند، حالا برهان صادقین و صدقین باشد، نمیدانم برهان تمانا باشد، البته این اصطلاحاتی است که ما میگیم برگرفته از فهم های خودمون نسبت به آیات، اما محتوا همینه، یعنی ادله قوی. اما گاهی برای گشودن معرفت یه انسانی اونچنان حالی دارد و حوصله‌ای دارد کار کند با این وجود، تحملی داره که اصلا شرح رسش طولانی است که میتواند اونچنان با نفس خودش کار کند که این نفس آینه ای شود، زنگارها از این صفحه دل برداشته بشه، این جان زلال و نفس زلال آینه ایست که منقش میشه در او معرفت خداوند. یعنی به یه معرفت شهودی انسان میرسه با تصفیه نفس از مسیر شریعت، به یه جایی میرسد که معرفت خدا در وجود انسان میجوشد. اینم یه راه من. خب چقدر انسان ها تحمل این رو دارن؟ شاید انسان ها بالاخره گاهی من بوده خیلی بعض از این دوستان جایی گفتم واقعا تو خودت بیا منصفانه نگاه کن ببین چند ساعت میتونی زبانتو کنترل کنی، چند ساعت؟ ببین 24 ساعت، 48 ساعت، 72 ساعت، یه هفته، یه ماه، ببین چقدر میتونی واقعا این زبان رو کامل کنترل کنی که هیچ خطایی نباشه درش، لغوی نباشه در زبانت. همین رو تمرین کن تا بعد برسیم به مطالب بعدی و موارد بعدی. کار مشکلی است، واقعا این کار سختی است. بحث این که بخواهد کسی این تسبیه رو در وجود خودش ایجاد کند و نفس انما سواها فالهمها فجورها و تقواها باشد قد افلح من زکاها، برسد به اون تسکیه. اما این راهی است، یعنی تسبیه باطن خودش راه شهودی خیلی عالی و یه راه معرفتی است. اما آسان ترین راه پیش از این دو راه، قبل از این دو راه حسه، یعنی از طریق حس انسان ادراکات حسی، چشم باز میشه، گوش میشنوه، لمس میکنه، میبیند این پرنیان ظریف رو، میبیند این آسمان آبی این چنینی رو، آسمان تا کی و تا چند زنی مثلا گرد سرم، بالاخره این آسمان آبی دوار رو میبیند، این کهنه رباب رو، این کهنه رباط رو، و این مشاهدات و باران و ابر و باد و طوفان و لطافت‌های گل بهاری و امثال اینها رو می‌بیند. این برای همگان میسوره، این شناخت حسی، و خداوند دایره این شناخت حسی رو تو قرآن کاملا گسترونده‌اش به دلیل عمومیت خطاب، یعنی عمومیت مخاطبان. لذا روی این جهت سرمایه‌گذاری شده من جمله این آیاتی که مشاهده میکنید الم تر الی ربک کیف مد الظل که واژگانش رو توضیح دادم، دو معنا تو این آیه هست. یه معنای ظل یعنی فقدان ضحا، نبودن نور مستقیم. این نتابیدن نور دو حد داره، یه حد شدید و غلیظ دارد که از آن تعبیر به چه میکنید؟ لیل، لیل و شب که در آیات بعدی هم میبینیم به دنبال اون میاد. یعنی اون قسمی که رو به خورشید زمین در حال چرخش و گردش است، خب تابش نور مستقیم رو دارد. اون قسم خورشید پشت اون قسمت که مخروط شکل اون رو در فضا میبینیم، اون سو رو که نگاه میکنید فقدان زهاست، زها نیست، یعنی زل. بعد میگید شبه. خب یه معنا اینه، یه معنا در سطح دوم این نتابیدن زها وقتی ممکنه صرفا فقط ظلمت نباشه، یه قدری هم با نور همراه باشه، این همانی میشه که میفهمه سایه. این سایه اصطلاحی ما همین میشه که خورشید از صبح آمده است و طلوع کرده، حالا هر جسمی رو که میبینید اونگاه سایه اون رو در امتداد افق مشاهده میکنید. خورشید بالاتر میآید، سایه جمع میشه، یتفیع، این فی میشه، این میاد جمع میشه، زلال تبدیل به فی میشه به تعبیر دیگر آیات قرآن، یعنی جمع میشه تا اونجایی که یا در بعض از مناطق محو میشه یا به حداقل میرسه، شاخص میگذارید به حداقل میرسه. پس دو معنا برای این زل، یه زل شب یه زل روز، هر دو معنا. حالا فرمود علم تر الی ربک کیف مد الظل، پیامبر تأمل کردی، بررسی کردی خدا چه قاعده زیبا و دقیقی رو در این حکم قرار داده است؟ ولو شاء لجعله ساکنا، اگر خداوند میخواست این نظم و نسق رو در زندگی انسان پیاده نمی کرد، بعد چه فاجعه‌ای برای انسان ها پیش می آمد؟ به هر دو معناش دقت کنید. اگر اون معنای روز رو بگیم، اگر اون سایه روز نمی بود و نور مستقیم بر سطح اشیا همیشه می تابید، اصلا دچار اختلال می شد محیط زیست برای انسان ها. این تابش مستقیم نور مدام اگر چنین می بود و چنین حالتی رو دست نمی داد، یا اگر خود سایه ساکن می شد و همیشه نور غیر مستقیم همیشه می تابید، باز چه فاجعه‌ای دست می داد؟ باز نیازها تأمین نمی شد و اون ارتباط مستقیم با خورشید اگر دست نمی داد، چه پیامدهای منفی رو موجودات زنده در زمین، گیاه اون، حیوان اون و انسان داشتن؟ خب این دوستان عزیز می دانند دیگه، خیلی بیماری هایی که انسان ها دارن، حالا یا افراط این یا تفریط اینه، یا نتابیدن مستقیم یا تابیدن بسیار مستقیم. حالا ما در یه دوزهای پایینش اینو داریم تو بیماری ها می بینیم، اینی که قرآن فرماد خیلی بالاتر از این هاست. بلوش ها الاجعله ساکنا، معنای دوم این همان است که در آیات دیگر خودن آیات شیخ قرآن فرمود که خداوند شب رو بر شما مستقر کرد، روز رو بر شما مستقر کرد. بعد فرمود اگر اراده کند، قل ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا، اگر خدا میخواست شب رو ثابت و ساکن میکرد، کی میتونست تغییر بده این معادله رو؟ یعنی زمین میشد کره کور، یا خداوند وضعیت زمین رو همیشه جوری قرار میداد که رو به خورشید میماند، میشد کره مذاب جوشان. چه نظم و نسقی رو با تمام قدرت و قوتی که زمین دارد، جاذبه زمین، گرانش اون، جان مرکز اون، گریز مرکز اون، چه قاعده منظم دقیقی در این حرکت قرار داده شده. بالاخره با امید آنیم که فردا صبح انشاءالله خورشید در این شهر طلوع کند بیاید و میفهمید ساعت 4 و مثلا 57 دقیقه و چند ثانیه، فردا 58 دقیقه قریبا، میگید مثلا طلوع فجر صادق مشهد است. خورشید بیاد، سایه ها رو به کناری بزنند، سفرش رو پهن کنه و چنین و چنان به شکل منظم ترین قواعد خداوند این چرخه نور و ظلمت رو، این چرخه سایه و خورشید رو، ظل و خورشید رو، ظل و زها رو، خداوند سبحان در زندگی ما منظم و دقیق بدون مداخله هیچ موضوع و پدیده ای و موجودی حاکم و مستقر فرموده است. ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، و بعد ما خورشید را دلیل و نشانه قرار بدیم که ببینید وقتی خورشید نیست چیست، وقتی خورشید می آید چه اتفاقی می افتد. و چگونه زندگی شما رو ما منظم و دقیق کردیم. ثم قبضناه الینا قبضا یسیرا، بعد که خورشید میاد دلیل و آشکار و هویدا میشه، بعد ما قبض میکنیم این سایه را. چه تعبیر عجیبی رو قرآن به کار میبرد، از جایی که از قبض، نه این قبضهای پرداختی، از جایی که قبض تو ذهنتون اول میاد، قبض چیه؟ قبض روح دیگه. بالاخره قبض روح به معنای توفی، یعنی وقتی قبض روح میشه، روح از بین میره؟ نه، گرفته میشود تا جای دیگری، قبض میشه، دریافت و پرداخت است، یه جایی میآید جایی میرود این روح. ثم قبضناه الینا، بعد ما قبض میکنیم این ذل و این فقدان زهارا، نبودن نور مستقیم یا شب را قبضش میکنیم. اما قبض یسیر را خیلی آسانه بر خداوند، هیچ زحمتی ندارد این قاعده به این چرخش و گردش، کاری برای خداوند، مشکلی برای خداوند ندارد که چنین چیزی شکل میگیرد و انجام میشود. حالا دیگه ادامه این بس این آیه است که اختصام میکنه که خوب این رو دیگه تبیین کند خداوند. و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا و النوم سباتا و جعل النهار نشورا. از موضوعاتی که مستقیم تو قرآن جز همین مباحث حسی بسیار بسامد بالایی دارد و تکرار و تکرر فراوانی، خود بحث شب و روز، مستقیمن لیل و نهار، مستقیمن لیل و نهار، در حدی که ما شب و روز را قرار دادیم آیتین. بله، همونطور که وجعل نبن مریم و امه آیه، عیسی و مادر عیسی آیه، ما شب و روز را آیه قرار دادیم. یعنی قرآن در این حد رو بحث پدیده شب و روز تأکید میکنند. منتها همیشه اشاره شده است ما این قضایا، چون بالاخره وقتی به دنیا آمدیم حس کردیم شب رو دیدیم روز رو دیدیم، چیزی غیر از شب و روز ندیدیم، برامون خیلی عادی نیست. اون کسی که در یه دامن پر مهر و معرفت داره تربیت میشه، متاسفانه قدر این نعمت نمیداند تا روزی که به خلاف اون گرفتار آید، بعد متوجه میشه محبت این پدر و مادر چی بود و چه سایه‌ای بر سرش و چه دست مهری بر کنار او بود و شانه او بود. تا وقتی نمیبینه، میبیند مدل‌های دیگه میاد، اون رشد‌ها میاد و بالاخره مواجه میشه، تازه متوجه میشه به تعبیر قدیمی همون بالاخره چی چطور است و چگونه. ما چون شب و روز رو مرتب دیدیم، لذا برامون چیز خاصی نیست، یعنی دیگه در دل شب و روز بالاخره نباشه چی میشه. اما قرآن از زاویه دیگری ما را سوق میدهد، ما علمتره با این تعمق و توجه و تفکر ما رو به این دو پدیده سوق میدهد. و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا، دقت کنید، خداوند اون کسی است که شب را برای شما، لیل را برای شما لباس آفرید، و نوم سباتا. حالا من اینو عرض کنم خدمت دوستان، ببینید اینجا کلمه رو لیل، اولا خاطر ما رو تو باشد، لیل 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 به معنای تاریکی است، به بخش تاریک لیل، به بخش نهار، به بخش روشن نهار، نهره به معنای روشنی است، لیله به معنای تاریکی است. درست؟ گاهی از میکردم مکرر خدمت دوستان، این که امیر مومنین توی دعای صباح دارن و لیل الیل، شب شبتر، شب شبتر معنی نداره، قابل تفسیر نیست شب که ما شبترش کنیم، نه، این شب تاریکتر، چون لیله به معنای تاریکی است و لیلا یعنی زنی که موی مشکین دارد، موی تاریک دارد، موی سیاه دارد، به زلفان مشکینی است که بالاخره میبینید و چنین و چنان. پس لیل بخش تاریک، نهار بخش روشن. خداوند اون کسی است که قرار داده است برای شما لیلا لباس، بعد شب لباس ها یعنی چه؟ این تشبیه. همیشه استدلال دارید تشبیه به اصطلاح ادما ممکنه چند تا علت باشه برای تشبیه، اما یه از هر وجه در تشبیه هست که بیشتر به لحاظ اون گفته میشه. شما میگید این سروقد است، خب اگر کسی رو به سرو تشبیه میکنن، این قدشه که علت تشبیه میشه. بله، یعنی این در بالا بلندی مثل سروه، ولی نه مثل یک سرو خمره‌ای داریم بعد میگید این مثل سروه، شبیه هستن. خب خدا نکنه مثل اون باشه، او که بی‌رغبت میشن مردم بهش. نه، این اون بالا بلندی و کشیده قامتی رو میگن سرو ناز باغ عرب شیراز رو دیدید، این هم مثل سرو است مثلا، این اون بالا بلندی و کشیدگی و اینها. علیان اسدون، علی شیر است، اسد او چیش مثل شیر است، نمیدونم شکلی نه، شجاعتش مانند شیر است. یعنی ازهر و مصادیق رو، ازهر و وجه شبه رو میگیرن. حالا فرمود خداوند شب را لباس قرار داد، این چه وجه تشبیهی دارد؟ کدوم وجه؟ چه وجوهی بهتر میآید؟ اولین چیزی که در مورد لباس داریم چیه؟ لباس اولین خاصیت ستره، پوشیدگی و پوشندگی است. لیوماری سوآتکم، انسان ها دوست ندارن خیلی از قسمت های بدنشون دیده بشه، میپوشانند. لباس خاصیت پوشندگی دارد. یک. دوم، آقا بالاخره شما این سرما رو نمیدونم زیر صفر، قطب شمال، استوا، غیره، مگه بدن انسان تحمل داره مقابل این سرما و گرما؟ سرابیل تقیکم الحره، لباس هایی قرار دادین که بپوشاند بدن شما رو از سرما و گرما. پس کار دوم لباس حفظ انسانه. اول پوشیدگی است، دوم حفظ. یک کار دیگه هم لباس میکند که شاید تو خیلی از اصل زمان ها بالاخره این کار کرده، سوم خیلی پررنگ بشه، اون زیبا نمایی است. لباس خیلی ها هستن یه جوری لباس میپوشن که اگه این لباس در تنشون نباشه الحق و الانصافی رغبتی کسی بهشون نداره، اما این لباسه که موجب میشه نظرها متوجهشون میشه. سه ویژگی: یک، پوشندگی و تستر، دوم حفظ، سوم تزیین و زیبایی. لباس خودش یواری سوآتکم و ریشا، زیبا میکند انسان رو. این چه سه تا ویژگی. ببینیم شب لباس است. یک، شب میپوشاند. بله میپوشاند، شب خاصیت تستر داره. شب خیلی از دردها، مشکلات، ابتلاعات، محرومیتها، خیلی از پدیده ها رو سایه شب می پوشاند. بی نوا طفل یتیم ساده گوش بر قصه لولو داده، به تعبیر مرحوم شهریار. بالاخره این شب صبح دیدند که جان داده یتیم، درس تلخی به جهان داده یتیم. شب خیلی چیزها رو می پوشاند عزیزان، حالت تستر و پوشیدگی یه بر زندگی اجتماعی انسان دارد. چه غم ها، چه درد ها، چه خوشی ها، چه ناخوشی ها، چه لاوبالیگری ها، چه بیغیرتی ها. در دل شب چی میشه؟ چه شبیخون ها، چه جنایت ها، چه ظلم ها. شب خاصیت تستر و پوشندگی دارد برای انسان ها. طبیعت هم به انسان احترام میذاره و امر خداوند حرمت میکند در حق انسان. انسان های چیزایشون رو میپوشونه. دوم حفظ است، شب عامل حفظ انسان میشه. با شب که الان در آیه ادامه آیه میخونیم انشاءالله برسیم تموم میکنیم این آیه رو، با شب که شما حفظ میشه بدنتون، قواتون و توانمندی فعالیت بعدیتون رو دارید. اگر بحث شب نباشد و این حال و هوای شب و قنودن در شب و آسودن در شب اگر نباشه برای ما، ما کی توان حرکت دوباره؟ یه مشکلی پیش میاد، شب نمیخوابید، یه بیدار خواب، بیماری دارید، مشکلی دارید، مسافری دارید، آمده شدی، شب سفر طولانی دارید، نخوابیدید 24 ساعت نخوابید. خب آقا انسان به قول بنده خدا گیج میزنه آدم دیگه، نمیتونه اصلا، بالاخره کشش نداره ذهنش، حالا گاهی بده تو این سفرهای طولانی. خب بنده خودم دیدم دیگه نمیکشه ذهن که، تحلیلی نداره، این فرسودگی ذهنی ایجاد میشه. حفظ میکند وجود ما را، توان ما را شب. سوم بحث چی بود؟ تزیین. بعد شب برای گروهی هم تزیین است، زینتشون میکند. والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، اونهایی که هر چی دارن از شب دارن، هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعا شب و ورد سحری بود. اگر حافظ ها لسان الغیب ها، لسان الغیب ها اون چه دارند از شب دارند. اینها کسانی هستند که بالاخره شب رو دانستند و فیض شب رو درک کردند و پیامدهای اون رو گرفتند، زینت شدند، آراسته شد وجودشون. پس سه تا ویژگی برای تشبیه اینجا وجود داره، میتونیم همش رو انتخاب کنیم. فرمود و هو الذی جعل لکم اللیل لباسا، خداوند چنین ویژگی رو به شب برای شما داد. و نوم سباتا، و خواب رو براتون سبات قرار داد. این سبات با سینه ها، سبات نیست، با سه نقطه نیست. فرمود سباتا، کلمه سبات از ماده سبت، سین به ته دو نقطه، ته کشیده، سبت. سبت یعنی چی؟ الان تو کلام عرب سبت یعنی شنبه، یعنی شنبه، جمعه، بعد شنبه، یوم السبت، یوم الجمعه، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم هفته که می شمارید شنبه میشه سبت. این ربطش چیه؟ کلمه سبت در لغت به معنای قطعه. حالا این میگه منان و نوم سباتا چی میشه؟ سبت به معنای قطع و بریدن است. این چه ربطی به شنبه داره؟ بله دیگه، این قصه قصه معروفیست که میدانیم. ادیان الهی بناشون بر این شد، وقتی که دانستن خداوند در شش دور آفرینش را آفریده است. آفرینش هستی دارای شش دور است. قرآن میگه فی ستت ایام، ایام جمع یومه، یوم یعنی برهه، یعنی هنگام، در شش هنگام، شش گاه. حالا زمان این هیچکی نمیدونه، هر یوم اون میلیارد بوده، ده ها میلیارد بوده، صد ها میلیارد، نمیدونیم چی بوده. در شش دوره و مقطع خداوند وجود را آفریده است. در تورات تصریح شده، در قرآن یوم، یوم به معنای روز نیست. الان عرض کردم روز در قرآن یعنی چی؟ نهار، نهار. یوم معنی برهی از زمان است. بذار میگید یوم القیامه، روز قیامت که ما نداریم. در شش یوم آفریده است. اما تو تورات این مشکل هست، تورات موجود که تعبیر به روز داره، ترجمهش روز دقیقا، یعنی شش روز. و نمیشه تا زمانی که خدا زمین و خورشید و ماه نیافریده که روز معنی نداشته. شش دوره. این یه اشتباهی سهویست حالا به هر تقدیر. اما خب یهودیان گفتند بسیار خوب، خداوند در شش دوره آفریده است. روزهای هفته چند تاست؟ هفت. شش تا مال آفرینشه، یه روز مال چیه؟ مال استراحت است. خداوند در شش دوره آفرید، یک شنبه. همشون هم اتفاق نظر دارن که خلقت وقتی منطبق بر هفت روز هفته میشه یک شنبه باشه شروع. این اصطلاح در بین آقایان حوزوی ها هست، درساشون و علما که میخوان شروع کنن تو حوزه میگن یوم شروع شروع میکنیم. طلبه ها میدانن که یوم شروع یعنی یک شنبه دیگه، اگه میخوان شنبه مسافرت بریم برید شنبه، یک شنبه، یک شنبه میشه یوم شروع. گفتن که خداوند یک شنبه آفریده است، کی به پایان میرسد شش روز؟ جمعه. یهودیان گفتن بله، خدا از یک شنبه شروع کرد، جمعه به پایان رساند، بعد روز شنبه خدا خسته شد از آفرینش، سبت کرد خدا، یعنی قطع کرد دیگه کار رو و گفت دیگه نمیشه که همش هفت روز هفته کار کنیم. شش روز آفرید خدا، یک روز گذاشت برای چی؟ برای استراحت. به همین خاطر روز شنبه را ما روز چه قرار میدهیم در آیین یهودیت؟ روز استراحت قرار میدهیم. شد روز عید شبات، شابت، که سین شین تو عربی عبری میشن چی؟ موشا، موسا، موسادایان، موشادایان بود، یه وزیر جنگ ملعونی بود برای رژیم غاصب اسرائیل. این موشا و موسا همون سین و شین جابجا میشه دیگه. این شده هست به خدمت دوستان، شابت شد سبت. گفتن خدا قطع کرد کار رو و استراحت کرد دیگه، خدا کارش تموم شد دیگه، آفرید دیگه، میخواد چیکار کنه؟ خدا من کارخونه رو تحویل داد خدا دیگه، بالاخره دیگران بود اداره کنن دیگه. بله، ید الله مغلوله، دیگه خدا دستش چندان باز نیست. آیات شریفه قرآن در قبال این تفکر موهوم یهودیت فرمود آفرینیم آسمان رو غیر با قدرت و ما مستنا من لقوب. چه خستگی یعنی چه؟ در مورد خدا مگه حرفا وجود داره؟ این بازی‌های بچگانه و کودکانه است که میگویید. اما به هر تقدیر اونها شنبه رو به عنوان روز استراحت خدا، بعد روز استراحت خودشون قرار دادن. مسلمون ها گفتن ما کی رو قرار میدیم؟ روز پایان کار. گفتن شاهنامه آخرش خوش است، جوجه رو آخر پاییز میشمارن، ملاک الامر خباتیمو. یه همین روز جمعه که جمعه یعنی جمع میشه تمام اجزای خلقت، خوب این عید باشد. اذا نودی الصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله. شد روز جمعه روز عید خوبی و چه کارهای عجیبی تو جمعه داریم ما. عید که ما جمعه و شنبه مون فرقی نمیکنه، اما اونهایی که فرقی میکنه چقدر چیزای خوبی در جمعه هست واقعا، چقدر کارهای زیبا عالی. نمیشه انسان همه اینا رو انجام بده، باید تقسیم کنه در طول سال و ماه. همون آخرین جزء جمعه که دیگه داره تموم میشه آفرینش، در حقیقت مثلا شما این دعا زیبا سماعت لا اله الا الله، واقعا اگه ما از معصومین همه دعای سماعت رو میداشتیم کافی بود برای نشان دادن عرفان اهل بیت و معارف اهل بیت. همین دعای سماعت به تنهایی که اون دعای پایانی روز جمعه است و اون فرات عجیبی که در این دعا وجود داره. مسیحی ها گفتن ما یک شنبه رو قرار میدیم روز تعطیلمون، روز عیدمون یک شنبه شد، چون یک شنبه کلیسا انشاءالله بریم چرچ و بالاخره کار خودمون انجام بدیم و این تقسیم شد. حالا مرادم این که یوم سبت، سبته به معنای قطعه، برگردیم به آیه و نومه صبات و ما خواب رو قرار دادیم که عامل چی باشه؟ قطع کن. اگر خواب بر شما مستودی نمیشد، متاسفانه شما انسان ها یه آز و هرسی داشتید که روز و شب نمیفهمیدید و دست بر نمی داشتید از کار، دست بر نمی داشتید از خیلی از مسائل، اما خداوند خواب را بر شما مستودی کرد که یه نظم بیولوژیک دقیق طبیعی در وجود شما حاکم شود. با یه نظم طبیعی زندگی کنید، استراحت، حرکت، سکون، حرکت، سکون، حرکت، تا استمرارتون کاملا تضمین باشه. فرمود و نوم صبحاتا و جعلن نهار نشورا، شب رو ما لباسی قرار دادیم میپوشاند خیلی از چیزها. این سکون شب میاد، شما هم در دل شب به استراحت و قطع تلاش میرسید، آرامشتون رو حفظ میکنید. بعد و جعلن نهار نشورا، اما روز رو قرار دادیم، نهار رو قرار دادیم نشور. کلمه نشور از ماده نشر، نشر نقطه مقابل تی در حقیقت، ما تو ادبیات لف و نشر میگیم، اما معنای واژه دقیق مقابلش تیه. تی یعنی جمع کردن، نشر یعنی پهن کردن. شب که میشه جمع میشه. میبینید شما این شهرهای بزرگ رو که این اتوبان‌های عرض به خدمتتون، شهرهای مثلا خیلی بزرگ دنیا رو وقتی نگاه می‌کنید، تو اونها از بلندی نگاه می‌کنید، مثلا می‌بینید تمام چراغ‌های قرمز ماشین رو از پشت می‌بینید، یه نظم عجیبی داره که اینا شب دارن، اما از اون که میان بیرون خیلی این خروج و ورود خیلی عجیب زیبا دیده میشه. شب یعنی شب مردم رو جمع می‌کند، طی میشه، همه رو جمع می‌کند، گرد خانه ها، منازلشون، سفره هاشون جمع میشن مردم. روز مردم رو از خانه هاشون پهن میکند، نشر میکند، منتشر میشن در سراسر زمین و کارشون را آغاز میکند. چه انضباط طبیعی و ساعت منظمی رو خداوند در زندگی انسان ها قرار داده است. و جعلن نهار نشورا تمام و هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. خیلی زیبا خداوند به چرخه باران اشاره میکند که نوبت آینده باید خدمت دوستان عرض کنم. فقط همین جمله را عرض میکنم، چقدر مهم این نکته دوستان عزیز که خداوند عنایت کنه به انسان بتونه زندگی خودش رو، زندگی طبیعی و اجتماعی خودش رو، زندگی اجتماعی و مدنی خودش رو بر نظام طبیعی وجود حاکم کنه. یه وقتی به دوستان میگفتم که در دعا معصومین گفتن اللهم اجعل صیفنا صیفا و شتاءنا شتاء. بحمدالله انسان واقعا بهرمند ملت ما و مملکت ما. خدایا زمستان ما را زمستان قرار بده و تابستان ما را تابستان قرار بده. من جمله خدایا شب ما را شب و روز ما رو روز قرار بده. یعنی واقعا رشد ذهنی، سلامتی وجود از جهت روح و جان، مادی و معنوی، تو اینه که انسان شب شب باشه، روزش روز باشه. هر مقداری که از شب اضافه میکنیم، بنده خدا میگفت ما زود میخوابیم شب، ساعت چند میخوابیم؟ یک و دو میخوابیم. صبح ساعت چند؟ صبح زود ساعت ده یازده بلند میشیم. همین میشه، یعنی از سر این برداشته میشه، چسبونده میشه به اون، از اون به این، دیگه اختلاله تو زندگی. یعنی پیامت های این شیوه زندگی خیلی میشه، عوارضش خیلی میشه. اما اگر شب شب باشد و روز روز، این جسم وجود روح جان اون صفا و حال خودش رو پیدا کنه، برکات این خیلی زیاد میشه برای وجود انسان و بازدهی فراوان و کاملا عالی خواهد بود. پروردگارا دلهای ما را به نور قرآن بیش از بیش منور و مزین بگردان، توفیق استفاده بهتر و فزونتر از ساحت کلامت رو نصیب و روزی ما قرار بده، دست ما از دامن قرآن بهتر در دنیا و ما کوتاه مگردان.